بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب دو استاد شورگشتی، یک هفته 92، صفحه 129، قلت و فرق بین الغرض دنیوی المطلوب.
قلت و فرق بین الغرض دنیوی المطلوب من الخالق الذي يتقرب اليه بالعمل و بین الغرض الحاصل من غیره و هو استحقاق الاجره. و بحث این بود، دقت کنید سیر بحث دستون باشه، آیا میتونیم حکم کنیم به بطلان تکسب به واجبات به این استدلال که بین اخذ اجرت و قصد قربت منافاته؟ این اصل بحث بود. شیخ انصاری این استدلال رو اشکالش رو عدم جامعیت و عدم مانعیت قرار داد. خیلی دقت کنید، یعنی اصل منافات رو ایشون قبول داره. تو گفت این رقم استدلال با مدعای خود مستدلین هماهنگی نداره، هم از جهت جامعیت هم از جهت مانعیت مشکل داره، برای اصل منافات رو میفسد. صاحب جواهر، صاحب مفتاح فرمودن اصلا منافات نیست بلکه تأکیده. جواب اینام داده شد، فرمود منافات هست، این تأکید افطار شد. در انقلت صفحه 128 یک راه دومی باز شد برای نفی منافات. اون راه دوم ازش تعبیر کنیم به وجدان. این انقلت میخواد بگه بستگی داره به عرضه شخص. آیا اینقدر مهار خودش رو داره که در هنگام انجام اون واجب اجاره رو نادیده بگیره و عمل رو فقط به خاطر امتثال امر اولیه متوجه او که خدا گفته باید بر میت نماز بخونه، خاطر این انجام بده و در درون خودش بیابه که ولو اجاره هم نبود من کار میکرد، اگر این قدرت رو داره خب نماز رو صحیح انجام بده، عمل رو صحیح هم بعد اجرت رو میگیره. شیخ فرمود ما منکر این معنا نیستیم که ممکنه شخص بتونه این کار رو بکنه، اما در این حال که عمل صحیحه مستحق اجرت نمیشه، چون عمل صحیح انجام دادی دیگه به خاطر خدا انجام داده، خب از خدا اجرت رو بگیر. به صاحب کار چیکار داری؟ تو که برای او انجام ندادی. اجیر وقتی مستحق اجرت میشه که عمل رو که انجام میده به عنوان انه متعلق و حق مستاجر انجام بده، یا لااقل قصد غیر رو نکنه دیگه، غافل باشه کارشو بکنه. و یاران فقط قصد قربت کرده، عمل رو مضاف به خدا کرده فقط. این قلت دوم را کار سوم بود برای نفی منافات. گفت بیاییم اعراض را طولی کنیم. چرا نماز بر میت میخونیم؟ لعجل تقرب الله، لعجل امتثال امر الله تعالی محزن که گفته یجب الصلاة علی المیت. خب حالا تقرب الله رو میخوای برای چی حاصل بکنی؟ برای اینکه کار صحیح انجام داده باشم. استحقاق اجرت پیدا کنم. اجرت از مستاجر صاحب کار. قرض و تقرب، قرض العمل تقرب، قرض العمل متقرب به استحقاق الاجره شد طولی. این انقلابی بود که دیروز خوندی. مرحوم شیخ جواب میده عیبی نداره کسی هدف از تقرب را امور مادی دنیوی قرار بده، به شرطی که این امر مادی دنیوی رو هم از همون متقربون الی بخواد که خداست. این منافاتی با اخلاص نداره، البته درجه اخلاص رو پایین میاره. خود حضرت فرمود تلک عبادت و تجار، درجه رو نازل میکنه. البته شیخ الان فرموده بر رب و ما یؤکدها، شیخ فرموده این چه بسا ممکنه بگیم مؤکد قصد قربته، حالا ربما رو میاره چون اشکالش روشنه. نه خیلی، مؤکد نیست، منزله. عبادت عبادت و تجار میشه، اما خب عبادت. اما اگر هدف استحقاق اجرت و امر دنیوی از غیر خدا بود، این منافات داره با اخلاص. بالاخره ته عمل غیر خدا قرار گرفته. ته عمل صاحب کارته، از او میخوایی، یقی او رو میخوایی بعدا بگیری و بکشیش به دادگاه. اگر نده خودتو طلبکار میدونه از او، میخوایی مطالبه کنی از او، میخوایی استحقاق برای خودت علیه او درست کنی. این منافات داره با اخلاص. قول تو عبارت چه بکنیم بعد فرمایش بود، قول تو فرقون بین القرز دنیوی مطلوب من الخالق الذي يتقرب اليه بالعمل. بله، نماز شب بخونه برای اینکه خدا قرضاش رو بپردازه، با خدا بپردازه. این در این حال باز هم گردن کج پیش خود خداست. و بین الغرض الحاصل من غیر الخالق، که اون غرض حاصل از غیر، استحقاق الاجرت باشه، ادب دین باشه. فا این طلب الحاجت من الله تعالی سبحانه ولو خانت دنیویه محبوبون عند الله فلا یقده فی العبادت. از خارج گفتیم عبادت رو از عبادت بودن نمیندازه، البته درجهشو نازل میکنه، میشه عبادت و تجار اگر برای بهشت، اگر برای طرز جهنم، اگر برای امور دنیاویه. اعلای عبادت اینه که وجد تو که اهلم دل عباده، اگر وجود و درجه اعلاشه. اما اعلای حال مبتل نیست. حالا ایشون برمیده بر ربما یو اکده، ربما رو بیاره چون خلافه، واقع امره، واقع امره که این مؤکد نیست، منزل، تنزیل در پایین میاره ارزش عبادت رو، عبادت رو تجار باشه. حالا یه حال، حالا فرقون بین اون و بین این، برای چی میخواید بگید در این قلتو؟ اینو دقت کنید، در این قلتو بالاخره چی میخواد بگشه؟ میگه اگر قرض دنیوی مطلوب از غیر خالق شد، بالاخره قایت و قایاتت غیر خدا شد، استحقاق اجرت از دیگری، کار اجرت رو از دیگری میخوای، بالاخره پس غیر مدخلیت داشته در تحقق عمل است. این منافات داره با اخلاص. این با اخلاص منافات داره و باطل میکنه عمل. بفهم
تو اینجایی هم که طلب دنیاوی میکنیم، یعنی از خدا طلب دنیاوی میکنیم، بالاخره غایت و غایت ما درسته که مخلصاً لغیر نیست، اما تشریک بینه، یعنی هم خدا میخوایم هم خورما تو قایت و قایت.
خورما رو از خدا میخوایم،
خورما رو از خدا میخوایم، ولی خورما رو خورما رو میخوام در حقیقت، یعنی بدمون رو هم کرد.
خورما بخواید از خدای عبادت،
خورمای خدایی میخواید،
خورما از خدا خواستن عبادت. ایو داره یا خدا رو میگه میخوام برای خودش، یعنی خدا رو میخوام که خورما بده، بالاخره بازم میانی من وابسته به تویم. چون این عین اعتراف به فقر، دقت کنید، اینا رو حالا بحثش جای دیگه است. درخواست حاجت دنیوی از خدا عین اعتراف به فقر خوده. بگید اعتراف به حمد شایعه، اعتراف به فقر خود که من ندارم تو باید بری. اما تو پای غیر رو باز کرده، خب یعنی خدا یکی اونم یکی. و کیف کان
استاد یه اشکال دیوتون رو بگیم، یعنی همونطور که توی نیابت رو گفتیم تفکیک میکردیم، اینجا هم بیم تفکیک کنیم، یعنی بگیم مجرد در مقابل عملی که مشامل بر پس قربته نیست، بلکه در مقابل اون سودیه که اون منفعتی که در قبال این عمل واجب آهد اون واضح میشه. همونطور که گفتیم مثلا در واجب کفایی میگفتیم اون وجود رو صافه میکنه از واضح، بیاید این اجرت در قبال اون منفعت قرار بده، نه در قبال اون عملی که مشابه به کسی قابل تا منفعت بشه، همطور که تو نیابت تفکیل میکرد.
عمل عبادی که انجام میدی برای شخص، اجرت در مقابل نفس العمل نباشه، در مقابل سود عائد به طرف باشه. این اگر باعث بشه که در نفس قصد قربت متمشیش خوبه، یعنی متعلق اجاره رو این واجب قرار ندادیم دیگه، که با بیان شما متعلق اجاره دیگه این واجب نیست.
خواهشم شیطان برمون اصلا محل نزا همینجا بود دیگه، چون جایی که منفعت دیگه نداشته باشه که عوض قرار بگیری که اصلا محل بحث نیست، اونو خودشون فرمان تخصصا خارج از بحث.
ببینید در اجاره بر اعمال شیخ بحث رو این حساب پیش آورده که در اجاره بر اعمال متعلق اجاره خود عمله، نه سود حاصل از عمل برای طرف. در اجاره عمل اجیر که منفعت اجیره ملک طرف میشه. خیلی دقت کنید، مسئله شناخت ماهیت معاملات مسئله مهمیه، چون توجه داری هر معامله ای آثار شرعی خاص خودشو داره، آثار حقوقی خاص خودشو داره. نمونه هاشو دیگه آشنایید، بی حق و شفعه داره که تو اجاره نیست، تو صلح نیست. بی خیار مجلس داره که تو اجاره نیست، تو صلح نیست. هر قراردادی آثار حقوقی خودشو داره. ماهیت معاملات رو باید شناخت. حالا ماهیت اجاره در اجاره بر اعمال چیه؟ خب اجاره رو تعریف می‌کردن، تملیک منفعت به عوض معلومه. منفعت در اجاره بر اعیان روشنه، سکنای دار رو تملیک می‌کنه به زید برای مدت یک سال به مبلغ مثلا 1,000,000. یکی از بحث ما فعلا خارجه، بحث ما در اجاره بر اعمال، عمل واجب رو بر خودت متعلق اجاره قرار بدیم. مقتضای اجاره اینه که این عمل تو بشه ملک غیر. عمل تو بشه ملک غیر. متعلق اجاره خود عمله، متعلق اجاره منفعت العمل که نیست. دقت کنید، اگر یک کارگری رو اجیر میکنید بیاد ساختمان رو بسازه، این عقد اجاره اقتضاش اینه که عمل اجیر بنای او میشه ملک صاحب کار در این ساعت مقرر، عمل این ملک اوی. از ساعت 8 باید بیاد تا مثلا 5 بعد از ظهر، عمل او در این مدت ملک صاحب کاره. این عمل بشه منفعتی تملیک شده بود، نه فائدت هاز العمل. این عمل یک فوایدی داره، بنایی که میکنه، ساختمان که میسازه، بعد از این عمل انجام شده فوائدی باز فائد او میشه، خانه مجلل میشه، اون میره اونجا لذتشو میبره. متعلق اجاره که اون نیست. اونا به صورت قهری، اونا در رتبه دوم، خیلی دقت کنید، در رتبه دوم اونا گیر مستأجر ممکنه بیاد ممکنه نیاد. کارگرها گرفته، قصری ساخته، موقع استفادهش که خوش بود مرد، لذتش رو خودش نبرد. متعلق اجاره که اونا نیست، اونا در پیه، ولی عمل میشه ملک او. بذار این که میفرمایید بیاییم متعلق اجاره رو خود عمل قرار ندیم، وصار عمل قرار بدیم. در اجاره بر اعمال خود عمل متعلق اجاره است. وصار عمل فقط قهری برای طرف حاصل میشه، نه به اجاره. ممکنه حاصل بشه، ممکنه نشه. ممکنه این که اجیر کرد ما رو برای نماز خوندن بر میت، نماز بر میت رو شروع کردی، اون مستأجر خودش افتاد و مرد قبل از اتمام نماز، بگیم تکلیف ما خوندیم، تکلیف از او ساقط شد، سقوط و تکلیف عائد اون نشد چون مرد. متعلق اجاره خود عمله، حصول فوائد برای او، اثر مملوک شدن عمل اجیر للمستأجر. بزن این مشکلی هم تو خب شیخ باید مثلا نگرد این رو به بی نحوه تفکیک کنه، ولی ظاهرا روی حساب باشه.
پس محل نصار رو نباید اختصاص میدادن به جایی که این سود و منفعتی آهد واصل بشه حتما، حد اقل یه هم میذاشتن.
ببینید
اختصاص به اون برش باید
باید محل نظام جایی باشه که عملی که ما میخوایم با عقد اجاره تملیک کنیم به طرف، برای او، برای این عمل ما تملیک به طرف میشه فوائدی تصور بشه، ممکنه قاعد او بشه ممکنه نشه. یه وقت اصلا فوائدی برای او تصور نمیشه. اجیر شدی نماز رو خود تو بخونی، این از بحث خارجه. جهتش اینه که منافعی برای طرف تصور نمیشه، لغوه. کسی زید رو اجیر کنه که زید بره شنا کنه، و چی گیره توی مصاحبه کار میاد؟ غلطه این. اگر اجیرش کردی بره شنا یاد بده، بره شنا کنه، کسی رو نجات بده، بچه تو نجات بده، مالت رو نجات بده، چیزی گیره تو میاد. اما اگر شنا کردن نخ بشن برای او، هیچی عاید تو نمیشه، اجاره باطله.
احسان در مورد
احسان بکنید، اما اجاره غیر از احسانه. این تمام ما کیف کان فذلک الاستدلال حسنا. شیخ انصاری در این چند صد فرمود ما قبول داریم مسئله منافات بین اخذ اجرت قصد قربت رو. این جوابهای سگانه مطرح شد در این دو تا انقل و در اون فرمایش صاحب جواهر کاشف و صاحب مفتاح اینا رو نپذیرفت. فقط اشکال ما فقط عدم مانعیت و جامعیت اون استدلاله. طراحین دقت بکنید اینا رو، عدم جامعیت و مانعیت استدلال برای خود مستدلین. میگه شما مستدلین به این استدلال که صاحب ریاض بود دیگه، خودتون اجاره بر مستحبات را جایز میدانید، مقتضای این دلیلتون عدم جوازه. خودتون اجاره بر واجبات توسلیه را باطل میدانید، مقتضای این دلیلتون صحته، چون جو منافات نیست بین قصد و قربت قصد و قربت. استدلال مطابق و برابر با مدعاتون نیست. البته خودش شیخ انصاری بعدن حساب دیگه در نظر خودش صفحه 135 میاد، نظر خودش شیخ انصاری تو این بحث که آیا بالاخره تکسب به واجبات صحیحه یا باطله، تو صفحه 135 لازم و تفصیل یک تفصیل اونجا داره. و کیف کان فذلک الاستدلال مسئله منافات حسن فی بعض الموارد، فی بعض موارد المسئله، که اون بعض الموارد الواجب و تعبدی فی الجمله. این فی الجمله هم که میگه رو حساب این که خود شیخ انصاری در واجب تعبدی تخییری منافات رو رد میکنه. اینا رو دقت کنید چون اینا به تدریج بعدن میاد، الان باید خلاصه وار کنار کتاب یاد داشت بکنید. واجب تعبدی گاهی تعیینیه گاهی تخییریه. واجب تعبدی یعنی واجبی قصد قربت در شرطه، واجب تعبدیه تعیینی خب مثل نماز بر میت عدل نداره. واجب تعبدی تخییری خب مثل خصال کفارات عتق رقبه صیام شهرین اطعام ستین مسکینان، هر کدوم که انتخاب کنی قصد قربت داره شرطه. در این دومیش شیخ منافات رو نمیپذیره، نظام که فعل جمله یعنی موجبتن جزئیه. این استدلال حسن است در واجبات تعبدی نه توسلی، تازه در تعبدیش هم فی الجمله یعنی غیر تخییریش. الا اینکه مقتضا، الا اینکه اشکال این استدلال خب عدم جامعیت مانعیت شه، مقتضایش جواز اخذ اجرت است در توسلیات، به حال که مستدل خودش قائل نیست، اونجا هم باطل میدونه. و عدم جواز اخذ اجرت است در مندوبات تعبدی، مستحبات منوط به قصد قربت. مستحب منوط به قصد قربت مثل صدقه، مثل وقف. مستحب توسلی مثل مثلا تنظیف مسجد. جارو کردن مسجد قصد قربت شرط صحتش که نیست، اما صدقه قصد قربت شرط صحتشه. اگه قصد قربت نکنی ریایی باشه اون پول رو فقیر مالک نمیشه، برو بعد ازش بگیر. فلیس متردن ولا مانع، کسا قبلنم گفته بودیم این تعریف مانع و جامع نیست. این تمام. تا اینجا حرف صاحب ریاض، استدلال صاحب ریاض مطرح شد، مسئله منافات خب بحث‌های مفصلی رو به دنبال خودش کشید. حرف صاحب مفتاح، صاحب جواهر، این دوتا انقلت، اون مطلبی که به صورت معترضه در صفحه 128 مطرح شد، اینا رو میگیم هندسه بحث، اینا رو بهش توجه کن. پس مدعای جمله کوتاه بود: بطلان تکسب به واجبات علل فاعل. این مدعا دلیل اجماع بود که امثال محقق اردبیلی، صاحب جامع مقاصد، ادعا کرده بودن. منافاتی بود که صاحب ریاض مطرح کرد که بحثای مفصل اومد دنبالش. اما استدلال جدید، سومین دلیل، تا حالا دو دلیل اومده، یکی اجماع، یکی مسئله منافات. سومین دلیل بر بطلان تکسب به واجبات استدلال کاشفالغطا. خیلی دقت کنید بتونیم این صفحه رو تمامش کنیم. مرحوم کاشفالغطا فرموده که در کتاب اجاره خوندید اجیر خاص، اجیر خاص کی بود؟ یادتونه تو لومه؟ بگی یکی
که فقط عملش فقط برای مجرم باشه
تمام وقت در
یک زمان خاص،
فقط
بله، هم زمان معین بشه هم شخص معین بشه، این اجیر خاص بود. زید اجیر شده خودش از ساعت 8 امروز تا 12 خیاطی کنه برام، این اجیر خاص دیگه. عمل او در ساعت 8 تا 12 مال خودش نیست، مال مستاجرشه. اگه بره در این ساعت برای دیگری کار کنه، اجیر بشه برای دیگری، این اجاره دوم فضولی بود. فضولی بود، نیاز به اجازه مستاجر اول داشت. اینا تو کتاب الاجاره خوندید. کاش برگتان فهمد این مطلب رو در کتاب الاجاره خوندید تو ذهن بیارید. حالا عمل واجب بر انسان مال خودش نیست، ملک خداست. تو مقهور بر انجام این عملی تشریعاً، بخوای نخوای باید کار رو بکنی، چون کار مال تو نیست. مثلا اون اجیر خاص، این عمل صادره از تو مال تو نیست، ملک تو نیست، ملک خداست. خودت مالک نیستی، چطور میخوای تمدید کنی به یک کس دیگه که صاحب کارت او بشه، عمل تو بشه ملک او؟ اگه بگید ملک خداست، بله تملیق میکنم، بعد میرم اجازه میگیرم، بحث اجازه که اینجا معنا نداره. تو اجیر خاص الان میشه بری از صاحب کار اول اجازه بگیری، اینجا که نمیتونی بگیری از خدا میرم اجازه میگیرم، اجاره فضولیه، میرم از خدا اجازه میگیرم. این فرمایششون. پس چاره نداریم، چون اجازه صحت علی نحو فضولی معنا نداره، چاره ندارید بگید باطل. نمیتونید بگید صحیح علی نحو لزوم، نمیتونید بگید صحیح علی نحو اجارت فضولیه، چاره ندارید بگید باطله. بگید این فرمایش کاشفالغطا داریم صفحه عبارت ببینید تا دو سطر به آخر. نعم قد استدل علی المطلب، مطلب، مطلوب، مطلب بسترمیمی منو مطلوب، آنچه که دنبالشیم و میخواییم اثباتش کنیم، بطلان و تکسب بالواجبات علی الفاعل. استدل بعض الاساطین کاشف الغطا فی شرح علی القواعد، استدل به وجوهی که چون اول وجوهش اینه که اینجا میاریم اقوای اون وجوه اینه، التنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیان، این عبارت رو باید دقت کنید، در مقابل فرمایش صاحب ریاضه. چرا اینجوری تعبیر میکنه؟ این تعبیر وقتی معناش مشخص میشه که تعبیر صاحب ریاض مشخص شده باشه. صاحب ریاض گفت تنافی بین تملق و وجوب بالعرضه، نه ذاتی نه بذات، بالعرضه، یعنی تالی فاسد داره. عملی که واجبه بخوای اجاره برش واقع کنی قصد غربت از بین میره، این تالی فاسد رو داره. ایشون میگفت تالی فاسد داره، تنافی منافات به سبب اینه که این تالی فاسد بار میشه، انتفاع قصد غربت. ایشون میگه کار به اون نداریم. خیلی توجه کنید، بیان ایشون یه بیان یک تو واجبات توسلی میاد، بیان کاش پروتا، بیان صاحب ریاض فقط تو واجبات تعبدی میومد که شیخ هم اشکال میکرد، گفت جامع نیست بیانتون، اما اشکال عدم جامعیت رو اینجا شیخ بر کاش پروتا مطرح نمیکنه، چون بیان ایشون از این جهت جامعه، واجب توسلی رو میگیره. تنافی بین وجوب و تملک، تملک کی؟ مستأجر، این عمل من اجیر را او مالک بشه، با اینکه این عمل واجب بر منه. میگه تنافی بین اینا به ذات اجتماع مالکین مستوعبین پیش میاد، تو این معنا نداره. این کتاب همش در این روز ملک من باشه و همش ملک شما هم باشه، در همین ساعت امکان نداره، بله میشه مشاع باشه، اجتماع مالکین مستوعبین معنا نداره. این عمل واجبه پس همش مال خداست، اجاره هم محقق کنی پس مال او هم هست، امکان نداره. تنافی بذات یعنی کار به قصد قربت نداریم، تو واجب توسلی این حرف هست. میت رو اگر دفن میکنید که واجب توسلیه، این دفن تو میت را، این عملت ملک خداست، میخواد ملک صاحب کارت هم که اولیاء میتن بشه و تو در قبال تنبیه به اونا عوض بگیری. لأن تنافی بین صفت وجوب و تملک مستأجر، صاحب کار تنافی ذاتی است، یعنی کار به تالی فاسد نداریم، خودشون با هم جمع نمیشن. لأن المملوک و المستحق، آنچه که به ملک درآورده شده ملک شده، و آنچه که متعلق حق غیر شده او دیگه لا یملک و لا یستحق ثانیاً، یعنی با حفظ ملکیت اول که نمیتونه ملکیت دومی بیاد، نمیتونه متعلق حق دومی هم قرار بگیره، و این عمل مملوک خداست، مستحق خداست، مستحقش خداست، دیگه نمیتونه مملوک مستأجر و متعلق حق مستأجر قرار بگیره. توضیح او، حالا توضیحات شیخ، ان الذي يقابل المال، مراد از این مال اجرتیه که مستأجر میده به اجیر، مراد از این مال در اینجا اینه، آنچه که مقابل مال قرار میگیرد، لابد ان يكون كنفس المال، باید مثل خود اون مال باشد. از چی جهت مثل خود او باشه؟ از این جهت که در اختیار تو باشه، بخوای تملیک میکنی بخوای نمیکنی، بخوای انجامش میدی بخوای نمیدی، و خیاطت جامه را برای زید من دلم بخواد انجام میدم، بخواد انجام نمیدم، در اختیار خودم. حالا قرارداد میبندیم، او یک مالی بده این خیاطت را من حتما انجام بدم، عیب نداره. اما واجب در اختیار تو نیست، تو باید انجام بدی. ملک موجبه، شارعه خداست. نمیتونی اینو در مقابل اون مال قرار بدی که اون صاحب کار میخواد به تو بده. این با اون فرق، اون مال دادنش به تو و ندادنش در اختیار مستاجر صاحب کار، میتونه اون مال رو به تو بده، میتونه نده. اما عمل تو چی؟ تو عمل رو میتونی فاعل باشی، میتونی تارک، نه تو باید فاعل باشی. کار تو نیست، ملک دیگریست. لابد ان یکون که نفس المال مما یملکه المجر حتی یملکه المستعجره. اینا رو دقت کنید، ترجمه رو دقت کنید. میگه باید از چیزهایی باشد که مالک باشد، او را المجرو. مراد از این مجر اجاره دهنده در اینجا اجیر میشه که تملیک میکنه عمل خودش رو به صاحب کار، حتی یملکه المستعجره، تا این عمل تو رو تملیک کنی به مستأجر صاحب کار. در مقابل تملیک اون مستأجر مال را، اجرت را، ایاه به توی مجر که حالا باید بگیم اجیر. خب این کبرا، این کبرا. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه. اگر عملی واجب لله، حتی توسلیش، حتی توسلی دیگه، این عمل تو حق ترکشو نداره، چون عمل مال تو نیست. مثل اجیر خاص میشه که اجیر خاص حق نداره عمل رو ترک کنه، حق نداره خرج دیگری کنه، باید انجامش بدی و باید برای صاحب کارت انجامش بدی. ليس للمكلف فيسير، میشه میره سراغ بحث اجیر خاص. میگه نظیر عمل مملوک للغیر میشود. البته در بحث ما غیر خداست، در اجیر خاص غیر اون صاحب کاره، نظیر عمل مملوک للغیر میشه. انا ترى انه اذا اجر نفسه لدفن الميت لشخصن. خیلی اینا را دقت کنید، ما تو این عبارت هر وقت رسیدیم به عبارت گفتیم به دوستان خوب بود شیخ به جای لدفن المیت مثال دیگری میزد، للخیاطت. الان این مثال را نیارید. ازا آجر نفسه للخیاطت لزیدن لم یجوز له ان یجر نفسه ثانیا من شخص آخر بذالک العمل، چون دیگه عمل شد مال صاحب کار اولت. تو اجیر خاص که شدی عملت مال اوست. اجیر بشی برای کس دیگری فضولیه. قرار شده از ساعت 8 تا 12 برای زید خیاطی کنی به 10,000 تومان. امرو گفت بیا برای من خیاطی کن 20,000 تومان، تو هم قبول کردی رفتی. و زید میتونه بیاد اجاره دوم رو رد کنه، میتونه اجازه کنه، مگر اجازه کرد 20,000 تومان رو میگیره برای خودش، به توی اجیرمون 2,000 تومان تو میده. این عمل تو مال او بود، خرج کس دیگه کردی به 20,000 تومان عوض مال اوست. مال غیر رو بفروشی ثمنش برای خود اون غیر. عمل تو ملک مستأجر، تملیک کنیم کس دیگه رو اجرت مال او بید. لم یجوز له ان یجر نفسه ثانیا من شخص آخر بذلک العمل. چرا لم یکن و لیس، لیس این عدم امکان، الا لان الفعل صار مستحقا، مستحق اسمه للاول و مملوکا للاول. دیگه نمیتونه ملکی کس دیگری هم بشه. فلا معنا لتملیک این ثانیا للآخر مع فرض بقایه علی ملک الاول. ولی وقت میری اجاره اول رو فسخ میکنی، بعد میری اجیر یه نفر دیگه میشی، حقوق عیبی نداره. اما اگر اجاره اول باقیه که حق نمیتونیم ملکی کس دیگه هم بکنی، اگر این کار رو بکنی فضولی میشه دیگه، اینا رو باید خودتون اضافه کنیم. تو بحث ما هم که فضولی معنا نداره، چون عمل مال خداست. بگی برم اجازه بگیرم. و هذا المعنا موجود فی ما اوجبه الله تعالی، یه همین معنا در واجبات هم هست. لذا گفتیم خوب بود شیخ به جای لدفن میت گفت للخیاطت. خوب دقت کنیم اونجا الان مثلا
میت کافر مثلا
واسه اینا دیگه شما مسئله میزنید اگر نه بالاخره باید مسئله بسازید، یا بگیم دفن میتی که غیر واجب است، یا بگیم مثال رو باید عوض کرد مثلا خیاطت، چون از اینجا وارد بحث واجبات میشه. و هازل معنا همین معنا که این عمل تو ملک غیر است، فلا معنا لتملیکهی آخره ثانیاً، این معنا موجود است فی ما اوجبه الله تعالی، خصوصا این خصوصاشو دقت کنید. واجبات بر ما دو بخشند، یک بخشش واجبات بر ما است که به نحوی حق غیر هم هست. خیلی توجه کنید، مثل اینکه واجب بر انسان نفقه زوجهشو بده، این حکم خداست دیگه. نفقه که خوراک و پوشاک و مسکن، در این حال که واجب بر ماست حق زوجه هم هست. خب تو بگی من برای زنم خانه تهیه میکنم، عمل واجب بر خودم رو انجام میدم، اجرتش رو از پدر زنم میخوام، اجرت کارمون. خب عملی بود که تو انجام دادی، تهیه مسکن واجب بود بر تو، این تهیه مسکن که توسط تو صورت گرفت عملی بود ملک خدا، در این حال این عمل تو متعلق حق غیر زوجت، حق غیر رو به غیر دادی، طلبکارم هستی، اجرت بخوای، وظیفه تو انجام دادی. میخوای با پدر زنت قرارداد اجاره ببندی، بر چی؟ بر تهیه مسکن برای زنت. با این تهیه مسکن برای زنت حق بزنته، این تهیه مسکن برای زنت عملیست مملوک خدا، تملیکش میکنی به پدر زنت در مقابل پولی به تو بده. میگه خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر، اینجا دیگه نه فقط عمل تو ملک خداست، حق الغیر هم هست، بنده خدا هم عمل است مملوک خدا، هم متعلق حق بنده خداست. این دیگه دو جهت معنا داره، این وجه خصوصا. حیث این حاصل الایجاب هنا جعل الغیر مستحقا لذلک العمل من هذا العامل. ترجمه رو دقت بکنید، که حیث تعلیل برای خصوصنه، مگه اینجا چه خصوصیتی داره که میگید خصوصا؟ میگه جهتش اینه که نتیجه حاصل، نتیجه ایجاب در اینجا، ایجاب واجب کردن که خدا واجب کرده، واجب کردن در اینجا توسط خدای متعال، نتیجه این ایجاب اینه که اون غیر یعنی زوجه مستحق این عمل توه، عمل تو حق اوست. جعل الغیر زوجه مستحقاً بذالک العمل من هذا العامل، او مستحق تهیه مسکن از توی زوج. حالا مثال ایشون میزنه مثال تجهیز میت.
بله در واقع میشه دو تا مملوک، یکی مملوک خدا، یکی مملوک بی.
مملوک خداست، عمل تو ملک خداست، از این جهت که واجب بر توی واجب رو میگیم ملک خدا. از یک طرف هم حق غیره،
نتیجهش مملوک غیره.
نه، حق غیر از مملوکه. میشه مملوک کسی باشه متعلق حق غیر. اینا رو دقت بکنید دیگه، خودتون باید اینا رو با گذروندن لومه اینا رو باید حساب دستون باشه. مال و رهانه ملک راهنه، متعلق حق مرتهنه. میشه چیزی ملک یکی باشه متعلق حق یکی باشه؟
نه، با این عبارت میخوام یه جورای ملکیت رو بفهم.
ملکیت رو نمیخواد بگه، جعل و ذالک الغیر مستحقن به ذالک الامر، یه غیر از ملکیته. میخواد بگه عمل مملوک خداست متعلق حق غیر. خب تو مملوک خدا را متعلق حق غیر را انجام دادی، از کی میخوای طلب کار باشه اجرت بگیری؟ با این اجارت متعلق حق غیر را، مملوک خدا را تملیک کردی به کسی؟
در مثال غیر میشه
میگه
در مثال
کتاب که احکام تجهیز المیت. بله، بالاخره میت به گردن زنده ها حقی داره که باید بدن او رو نگذارن بگنده، باید دفن کنن، باید مثلا ورثه او باید دیون او رو بدن از اموالش، مثل احکام تجهیز میت. التی جعل الشارع المیت مستحقا لها، اون احکام را علی الحی بر احیا، فلا یستحقها غیر ثانیه. تو میخوای قرارداد اجاره ببندی با اولیای میت که میت رو دفن میکنی، خب این دفن میت حق میت. تو الان با اجاره دوباره میخوای این رو حق اولیای میت قرار بدی. این دفن میت مملوک خداست، عمل تو مملوک خداست، میخوای دوباره تملیک کنی به اولیای میت؟ این استدلال هازا خزا لکن در انصاف، از اینجا وارد میشه در مناقشه در استدلال کاشفرقتا دیگه سر مطلب انشاءالله.